بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، مورخه 20/11/1378، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم فاتقوا الله لعلكم ترحمون. در آیه دهم سوره حجرات تعبیری هست که می توان گفت زیباترین و جالبترین تعبیری که درباره پیوندهای اجتماعی داریم همین تعبیر این آیه است: انما المؤمنون اخوه. این به دنبال همون آیه قبل است که اگر اختلافی در میان مسلمانان ایجاد بشود باید جلو اختلاف رو بگیرید، اول با مسالمت، اگر نشد با شدت عمل، و ریشه های اختلاف رو هم از بین ببرید تا جامعه اسلامی پارچه بشه. در اینجا عطف به اون می فرماد انما المؤمنون اخوه، مسلمانان فقط برادر یکدیگرند. این تعبیر به اخوت تعبیری است که نزدیکترین رابطه عاطفی دو انسان رو با یکدیگر بیان میکنه، رابطه ای بر اساس مساوات. روابط خیلی نزدیک پدر و فرزندی، مادر و فرزندی، برادر و برادر. اما چون رابطه پدر و مادر رابطه یکسان و همسان نیست با انسان، اونا برترن، فرزند پایین تر، اما اون نزدیک ترین رابطه‌ای که بر اساس مساوات و اخوت برادریه. انما المؤمنون اخوه، با انما هم میگه فقط رابطه اخوته. دیگه از این بالاتر پیوندی تصور نمیشه. این شعاری است که اسلام در 14 قرن قبل داشت. ما دیدیم در همین قرن اخیر شعار مهمی که خیال میکردن خیلی جنبه انسانیه در میان کمونیست ها پیدا شد. شعار رفیق بود، آقا به هم نمیگفتن، میگفتن آقا ارباب رعیتیه، آقا چیه؟ سید در عربی نه، به افراد بگید رفیق. آیا برادر پیامش قوی تره یا رفاقت رفیق؟ این ساخته مغز بشر در عصر ماست. اون وحی آسمانی در 1600 سال قبل، اون با این قابل مقایسه نیست. تا معلوم بشود چی از سوی خداست و چی زاییده مغز بشره. انما المؤمنون اخوه. به دنبال اون دو تا دستور میده. دستور اول فصلحوا بین اخویکم، دو برادر اگر اختلاف پیدا کردن وظیفتون این است که اصلاح کنید. برادر سوم باید اصلاح کنید. در برادرهای معمولی اگر دو برادر با هم اختلاف پیدا کردن، برادر سوم می نشین اینا و از سرمرز هم بزنند و یکدیگر رو نابود کنند. نه، اگر با هم اختلافی پیدا کردن، برادر سوم برمی خیزد و اصلاح می کنی. در میان مسلمان ها هم باید همین باشه. فاصلحوا بین اخویکم. دستور دومش میگه وتقوا الله. این وتقوا الله برای چیه؟ برای اینکه در مقام اصلاح گاهی انسان حب و بغضها رو در نظر میگیره. این برادر به من احترام میذاره، اون نمیذاره. این به سود من است، اون نیست. تعصب من نسبت به این بیشتره، علاقه من نسبت به اون کمتره. اینا مانع اصلاحه. واتق الله. اگرم میخواید اصلاح کنید بین برادرهاتون، در مسیر تقوا و عدالت باشه. مبادا گرفتار حب و بغضها بشوید. حق رو ببینید، عدالت رو ببینید. حساب و کتاب باشه، نه رابطه های با یکدیگر، نه تعصب، نه هوای نفس. در یه آیه کوتاه، انما المؤمنون اخوه، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله، چند جمله کوتاه، چند مطلب مهم، آخرش هم میفرمایند لعلکم ترحمون. این لعلکم ترحمون چه کار است اینجا؟ تقوا داشته باشید تا مورد رحم خدا قرار بگیرید. اصلاح ذات البین کنید تا مورد رحم خدا قرار بگیرید. اخوت اسلامی رو تقویت کنید تا خدا بهتون رحم کنید. قرآن مجید جای دیگر میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. تقوا فقط برای آخرت نیست. اگر تقوا پیشه کنن، ما برکات آسمان و زمین، مواهب مادی رو هم به اونها میدیم. تقوا سرچشمه نجات در آخرت و دنیاست. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. نوع پیغمبر میگه فقلتو استغفرو ربکم انهو کان غفارا. استغفار کنید، تقوا پیشه کنید. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانهای پربرکت نسل برومن و یمددکم به اموال و بنین، سرمایه اقتصادی خوب. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغها، نهرها، نسل برومند، سرمایه فراوان. تقوا پیشه کنید. هرچه هست توی تقوا، هرچه هست توی اخوت و برادریه. یه حدیث اینجا من برای شما بخوانم. این حدیث حدیثه جالبیه، من به این تعبیر تازه برخورد کردم. بهار الانوار جلد 71 صفحه 279. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النظر الى الاخ، النظر الى الاخ توده فی الله عز و جل عباده. النظر الى الاخ توده، دوستش میداری، فی الله عز و جل به خاطر خدا عباده. النظر الى العالم عباده، معروفه. نظر که به در مادر کردن از روی محبت عبادت معروفه، نظر به خانه کعبه کردن عبادت معروفه. اما میگه هر مسلمانی نگاهش بهش بکنی و دوستش بداری، همین نگاه عبادت. ما شبانه روز در جامعه میتونیم مشغول عبادت باشیم. تمام برادران مسلمان رو که میبینیم همه اینها رو به عنوان مسلمان و به خاطر خدا دوستشون داریم، نگاه به اینها میکنیم، نگاهمون عبادته. چه دستور زیبایی، چقدر عالیه. آیون سعی کنید این گونه تعلیمات اسلام در میان مردم پخش کنید که اسلام اینقدر طرفدار محبته. دشمنان اصرار دارن متهم به خشونت کنن، شما اصرار کنید این مسائل لطیف اسلام، این قوت اسلامی، این که مسلمان ها نگاه به هم بکنن عبادته، تا چه رسد به یاری هم بشنابن، اینها رو باید پخش کنید. عملا خودمون هم همینطور باشیم، با محبت، با ملاتفه، بدون برخوردهای لفظی یا عملی نامناسب. روحانی باید روحانی باشه، یعنی یه پارچه روح و محبت و تراوت و شادابی و رفاقت و اخوت ما نشون بدیم. عملا در اینجا جمله ای من لازم است عرض کنم. هفته گذشته میخواستم به مناسبت شهادت امام صادق عرض کنم، فراموش شد، الان جبران کنم. وان این است که از نشانه های اخوت اسلامی این است که وقتی جمعی از مسلمانان گرفتار باشن ما به یاد اونا باشیم. فراموش کردن گرفتاران با اصول اخوت سازگار نیست. خبرهایی که به ما دادن این است که در زندانهای عراق حدود 200 نفر از علما و فضلا و طلاب در بند هست. بعضی هاشون 20 سال در زندان، بعضی هاشون احتمالا مفهوم هم شده باشن 80 ساله بوده رفته زندان، پیر مرد 80 سال، 20 سال هم گذشت. در شکنجه و عذابم بودی، در اون زندان های افراد شقی مثل اونها که شقی تر از اینها در دنیا من که به خاطر ندارم، من که حجاج رو مقایسه کردم با اینها دیدم نه، باز اون نسبت به اینها رو سفید بود. نباید به یاد این علما بود، نباید سراغشون گرفت. وظیفه دولت اسلامی ما هم این است که بالاخره با اونها درباره اینها صحبت کنه. در اسلام مرد وجود نداره، مسائل داخلی هم میشه، اینا مسائل حقوق بشره، اینا مسائل اسلامیه. پس انما اون اخوه که میگیم چیه؟ یعنی مؤمنی این طرف مرز برادران، مؤمنی اون طرف هم به خودشون برادران، ما رابطه نداریم با هم. پس چرا ما این همه داد میزنیم درباره فلسطین اشغالی؟ این قوت اسلامیه، هم دولت هم مردم هم حوزه های علمیه. بیاد این بزرگانی که در بندن، از بیت مرحوم آیت الله عظمای حکیم عده زیادی، شاید 17-18 نفر در زندان. چه میگذرد به اینها؟ نباید اینا فراموش بشن، حوزه های علمیه نباید فراموش کنن، دولت اسلامی نباید فراموش کنن، بلکه با تلاش کوشش ها خداوند فرجی برای اینها فراهم کنه. و واقعا هم در مقام استجابت دعا هر کجا احساس کردید یا حال خوبی پیدا کردید برای مردم عراق عموما و برای حوزه علمیه نجف و علمای دربند خصوصا، بعضی از این برادرانی که رفتن زیارت کربلا و برگشتن میگن نجف رفتیم، خواستیم خانه بعضی از مراجع بریم، اصلا نمیشه. با چه ترس و لرزی رفتیم مراجع اونجا، اونشون که آزادن در زندانه، اونش که در زندانن در شکنجه. خب دعا کنی، توسل بجویید و مایوس از اجابت دعاها نباشید. فعالیت و عمل هم باید انجام داد. من به عنوان اینکه یه گوشه کوچکی از وظیفه‌ام ادا کرده باشم، لازم دانستم امروز این جمله رو بگم. حدیث رو تکرار میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: النظر الى الاخ توده فی الله عز و جل عباده. و اما بحث فقیمون، دیروز آخر بحث رسیدیم به اینجا که نباید بحث های علم اصول رو با مباحث فلسفه مخلوط کرد، به مناسبت بحث عدم ازلی و منتفی به انتفاع موضوع لیسه تامه لیسه ناقصه و این حرف. امروز من یه مطلب کلی در اینجا عرض کنم، خوب حواستون رو جمع عرایزم بفرمایید. ما در عالم دو دستگاه داریم، یه دستگاه تکوین، یه دستگاه تشریع. دستگاه تکوین دستگاه آفرینش، در اونجا با موجودات عینیه خارجیه سر و کار داریم. آسمان است و زمین است و ساختمان انسان است و حیوان است و نبات است و این عالم تکوینه. یه عالم داریم، عالم تشریع، قوانین است و احکام است و تکالیف است و بایدها و نبایدها. اصولی که بر عالم تکوین حاکمه غیر از اصولی است که بر عالم تشریع حاکمه. اینا دو رقم اصل دارن. در تکوین که میاییم اجتماع نقیزه، ارتفاع نقیزه، اجتماع زده، ارتفاع زده، یه سلسله اصولی است که دیگه در اونجا به عنوان بدیهیات حاکمه و تمام مسائل استدلالات هم برمیگرده بالاخره به اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. محال است، ممکن است، بس از محال و ممکن و این اصولی بود که عرض کردن. اما در عالم تشریع حسن و قبح حاکمه. آیا ما میتونیم دو تا وجوب انشاء کنیم؟ بله. این اجتماع مثل این نداره، دو امر اعتباریه، دو امر ذهنیه، ولی قویه. اینجا حسن و قبح حاکمه، نه اجتماع زدین و اجتماع نقیزین و امثال زاده. تمام احکام ما امور اعتباریه، احکام خمس: صحت و فساد، طهارت و نجاست، موضوعاتش در خارجه، اما حکم امر اعتباریه. اعتبار که میگم نه معنیش این از یه چیزی بیاساس، یعنی یک قرارداد الهی که از مصالح و مفاسد سرچشمه میگیرد، که قانون حسن و قبح بران حاکم است. احکام همه اعتباره، منتها اعتبار این قرارداد. احکام خداوند قرارداد الهیه. این احکامی که در میان بشر هست، مثلا میگن حقوق بشر، اینا قراردادهای اجتماعی بشری، قراردادی دارن که باید هر انسانی مشمول حقوق انسانی باشه. تمام دنیا اینو پذیرفته، چیزی به نام حقوق باشه. این قراردادی، این امر اعتباریه، این تکوین نیست. زوجیت یه امر اعتباریه، هم اعتبار الهیه هم اعتبار اخلاقیه. این صیغه عقد که ما میخونیم بین این زن و شوهر عوض نمیشن. این زن و شوهر از نظر عالم تکوین همانند که بودن، اما در عالم اعتباری تعهداتی در مقابل هم قرار گرفتن که باید این تعهدات عمل کنن. بیع همینطوره، صلح همینطوره. تکرار میکنم، دو عالم داریم، تکوین و تشریع. اصولی که حاکم بر تکوین است محال و ممکن و اجتماع نقیزین و ضدین و امثالین هاست. اصولی که حاکم بر عالم تشریع است حسن و قبح. حالا میایم در علم اصول. علم اصول برای چی درست شده؟ در خدمت قوانین و احکام الهیه است، در خدمت فقه. علم اصول هم یه سلسله امور قراردادیه، حجیت، عدم حجیت. اصول لفظی، اصول معنوی، اصول عملی، اینا همش قراردادهاییست. یا خداوند اینا رو قرار داده یا عقلا قرار دادند و اسلام امضا کرده. امور اعتباریت شرعیت عقلاییت ذات مصلحه، بی حساب کتاب هم نیست. حالا اگر ما بیاریم اصولی که در فلسفه حاکمه بیاریم در علم اصول، گفتار اشتباه بشیم، بگیم اجتماع امنع از قبیل اجتماع عقیدین، اجتماع ضدین، بیریم رو اون اصول، باید بگید قبیه یا حسنه، ضد چیه، نقیض چیه. در امور اعتباری این حرف ها نیست. در اصول سخن از مصالح و مفاسده، سخن از احکام و قراردادها. اگر این اموری که حسن و قبح است در مسائل چیز حاکمه، در مسائل اصول، در فلسفه ببرید، فلسفه هم خراب میشه. فلسفه کاری به قراردادها نداره، اون بر امور واقعیه دور میزند. فلسفه بر امور واقعیه دور میزند، امور تکوینیه. و فقه و اصول ما و ادبیات و همه اینا قراردادیه دیگه. اینکه آسمان میگیم سما، این که دیگه یک واقعیت تکوینی نیست، قرارداده. تمام امور علوم اعتباریه میاد یه طرف، علوم کونیه تکوینیه میری یه طرف، فلسفه اون وره، اصول و فقه و نمیدونم ادبیات و فصاحت و بلاغت و همه این هم یاد یه طرف. بسیار خوب. بحث در چشم نیست برادر، کشف از اعتباریات واقعیت، کشف قرارداد قرارداد دیگه. یعنی کشف حقیقی معنیش این است یه چیزی اونجا موجوده، من چیزی موجود نیست اونجا. بسیار خوب. یعنی قرارداد امام حسن با معاویه یه موجود خارجی بود عینی؟ میگه بله. پس معلوم میشه شما معلوم میشه ابتدایی ترین فرق بین امور اعتباری و تکوینیه رو هنوز معذرت میخوام کاملا توجه نکرد. قرارداد امام حسن به معاویه یه موجود خارجی نبود، کشف از اعتبار هم اعتباره دیگه. تکرار نکنی، این یک امر اعتباریه بوده که ما از روی اون پرده یه موجود خارجی نیست قرارداد امام حسن معاویه، واقع شده، اعتبارم واقع میشه. و شما خیال میکنی امور خیلی خوب آقا حقیقت میشه. شما همیشه یه چیزی رو که بهتون گفتن نچسبی چهار دستی بهش، روش فکر کنی، اگر این اشتباه بود برگردی دیگه، اصرار نکنید رو بگیم قرارداد امام حسن با معاویه یا قرارداد اعتباری بود. کشف ما هم کشف از یه امر اعتباریه، نه کشف از یه موجود. یه وقت پاستور میرود میکروب رو کشف میکنه، یه وقت بنده یه قرارداد اجتماعی کشف میکنم، مثل همین فلان دانشمند ستاره نپتون رو کشف کرد، منم هم میرم قرارداد امام حسن و معاویه از ستاره کشف میکنم. یکیه همه میگن، اونی هم که نمیگه به زبان در عمل میگه. ای به زبان هم بعضی ها بگن اصول اعتباری نیست، در عمل اعتباری میدونن دیگه. همه بابهاش اعتباریه، نه اصول، فقه، اصول، ادبیات، نمیدونم لغت، فصاحت، بلاغت، این علوم انسانی، همه علوم انسانی برمیگرده، حقوق، همه علوم انسانی برمیگرده امور اعتباریه. این که دیگه امر واضحه، منتها بعضی ها اسمش هم نمیارن ولی در عمل چنینه. بگذارم، خب اینو من گفتم گذشتم، بریم الوجه الخامس. رابعه تمام شد، سراغ وجه خامس بریم. میخوام دست پای این مسئله جمع کنیم، انشاءالله شنبه بتوانیم بریم سراغ احکام العقد، بریم دوباره تو مسائل فقهی و مسائل اصولی پایان بده. خیلی خوب، حالا این اجازه بدید به عنوان یه اشاره از من بپذیرید تا یه وقتی من مفصلتر در این باره، من قبول دارم این مسئله رو با یه جلسه و همین چند جمله نمیشه پایان داد، بازم باید در باره این مسئله صحبت کرد. امروز هم دانشمندان امروز هم به شکل دیگری این مسئله رو صحبت میکنن تحت عنوان ایدئولوژی ها و واقعیت ها، و ببینیم چی جز ایدئولوژیه چی جز واقعیت هاست. اینا رو باید بنشیم صحبت کنیم. معلوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری مفصل در روش رئالیسم اصول فلسفه درباره این مسائل بحث کردن، اونجا هم ببینید خیلی چیزها رو میتونید بفهمید. و اما الوجه الخامس، وجه خامس یه وجهیست که به ذهن ما میرسه که بر اساس آن حکم کنیم به حرمت در شبهات مصداقیه نظر. اون وجه این است که اگر یه موضوعی به حسب طبعش ممنوعه، مجازش خلاف طبیعت آنه. اگر موضوعی به حسب طبع ممنوعه و مجازش بر خلاف طبیعت است و در جاهای محدود و محصور و معدود، محدود، معدود، محصور، اگر در چنین موضوعی، دوباره تکرار میکنم، به حسب طبیعت ممنوعه و مجازش خلاف طبیعته و محدود و معدود و محصور است، اگر در چنین جایی ما گرفتار در شبهات مصداقیه بشیم، بنای عقلا، من ادعای بنای عقلا میکنم، ادعای قاعده عقلاییه میکنم، بنای عقلا این است که احتیاط میکنن تا اعتراض بشود جواز. مثال میزنیم وقت. وقت طبیعتش چیه؟ لا یباع و لا یوهب. معامله و به وقت نمیشه کرد. لا یباع و لا یوهب، نه هبه نه به. طبیعت وقت بینه، اصلا کلمه وقت هم یه متوقف، ولی یه جاهای استثناءن اجازه بیع وقت داده شده که چند مورد محدود در فقه واردش نمیشیم، ولی این موارد مجاز، محدود، معدود، محصوره. حالا اگر من به یه مصداق مشکوکی برخورد کردم که این جزء مجازه یا جزء ممنوعه، عقلا در اینجا توقف میکنن، میگن این طبیعتش ممنوعیته، مجاز بودن باید احراز بشه، باید احراز بشه. هذه قاعده عقلائیه، هر چی میخواد اسمش بذارید. باز مثال میزنیم در مسئله حیوان بحر، حیواناتی که در دریا هست، انواع اقسامی، شاید صدها هزار نوع حیوان در دریا هست، از میان اینها دو تاش حلاله، ماهی ذات فلس، از سمک ذات فلس، و روبیان که هم میگو باشه عربیش روبیانه، ره و واو و به و یه و علف و نو، منصوصه، رواب داریم، میگو حلاله، روبیان حلاله. در جنوبم میگو نمیگن، روبیان میگن خیلی ها، اما عربیشو میگن. این دو نوع حلال. حالا اگر من در نوع سومی شک کردم که آیا این شبهات موضوعیه شد نه شبهات حکمیه، شک کردم این جز ماهی ذات فلسه یا بدون فلسه، این اصلا ماهیه یا ماهی نیست، شبه مصداقی شده، برخورد کردم به یه حیوانی در دریا، نمیدانم سمکه یا سمک نیست، شک کردم، آیا این کل شیء لک حلال و اصالت البرهان یا سراغ نه؟ میگه یحتمل مصداق ماهی باشه، این خرچنگ یا میگوه؟ به یه نظر شبیه خرچنگ، به یه نظر شبیه میگوه، کل شیء لک حلال. چرا؟ شبیه موضوعیه دیگه، کل شیء لک حلال، اصالت البراءه در شبهات موضوعیه آیا جاری میکنی؟ نمیکنن. و عقلا در این جاها میگن بابا اونی که ممنوعه طبیعته، این حیوانات بحره، مجازش مستثناست. یکی دو عنوانه، بیان در ما نحنفی، این که میگم در فقه مواردی داره همین ها. من در همون وقت یه جمله دیگه هم لازم عرض کنم، اگر یه متولی آمد گفت آقا من میخوام این موقوفه رو به شما بفروشم، این جزء مجاز هاست، متولی است و ذلیت است، و من شک میکنم که این متولی واقعا کارش درسته یا درست نی، آیا به ذلیت بودنش میتونیم اکتفا بکنیم بگیم آقا این وقت ها که میفروشه لابد احراز شرایط شرعیه کرده؟ مشکله، طبیعت وقت فروشی نیست، باید یه متولی معتمد باشه، باید تحقیق کنیم، به ید نمیشه قناعت کرد، در مالکیت همه جا باید میتونیم جنس از کسی بخوام بگه مالمه میفروشه، ید خب میخواد، اما در ید متولی مثل ید مالکانه اینقدر صاف نیست. اینا همش به خاطر این از چیزی که طبیعتش بر ممنوعیت است و مجاز بودنش محدود است، موارد شبهات مصداقیش و قضا احتیاط میکنن. اگر این قانون از من پذیرفتید ما ننفی از این قبیل باشه، اینم فهم نمیکنه. ماهی هم اگر یه چیزی مردد بین خرچنگ و میگو بود میخورید شما کلش این دکه ادا نمیشه. ما ننفی طبیعت جنس مخالف این است که نگاش نکنی، به زن نباید نگاه کرد. چرا؟ چون اون مفاسدی که شارع مقدر در نظر داشته داره. آمده چند مورد رو به خاطر نیازها استثناء کرده، برادر، ببخشید خواهر، مادر، عمه، خاله، یه چند عنوان جزئی دیگر. حالا من اون زنی که از دور میبینم نمیدانم خواهر من است یا از زنان بیگانه است، بگم کل شیء لک حلال، بگم اصالة البراءه، نمیکنم. طبیعت جنس مخالف بل ممنوعیت است و مجازش محدود و معدود است. شبهات مصداقیش اتیاف باید کرد. اگر از این راه وارد بشیم من فکر میکنم مسئله درست میشه. در اعماق ذهن این فقهای بزرگوار ما هم شاید همین مسئله بوده، آمدن بردن تو قانون مقتضی و مانع و عدم عرضه، یه راه های دیگه برش پیدا کرده. چون بله نه کلام محقق ناینی ازید جانم، کلام ایشون بحث دیگری بود. اون میگفت دلالت التزامیه، او از لفظ میخواست چیزی بفهمه. کلام ایشون بود یه دلالت التزامیه لفظیه. بنده عرض میکنم یه قاعده و قلایه کار به لفظ من ندارم. اعماق ذهنشون شاید این بوده، اما این رو به این صورت عرضه نکردن. آمدن رفتن مقتضی و مانع و عدم ازلی و دلالت التزامیه و همه دلشون میخواست یه ممنوعیتی درست کنن اینجا، اما رفتن اونجا. اونا بقیده من بیراحت، بقیده خاصر ما. راه صافش اینه که ما از این راه وارد میشیم. ولی اجازه بدید جواب شماست دیگه، کلمه مماثل گفتی، ولی این در مماثل درست نیست، فقط در محارم درسته. یعنی از اون دو صورتی که بحث کردیم در یک صورتش این قاعده حاکمه. ما نمیتوانیم بگیم طبیعت بشر بر این است که نگاه به هم نکنه، اما از مماثل و غیر مماثل و مماثل استثناء شده خلاف داره. طبیعت بشر انسان بر ممنوعیت نگاه نیست، جنس مخالف مهاره اون داخل در این قاعده که من گفتم. اما دو شک که بین المماثل و غیر مماثل، کسی از دور میبینی نمیدونی مرد یا زنه، ما میگیم نگاه کردن بهش اشکال نداری. در حاشیه عروه هم بین این دو صورت ما تفکیک قائل شدیم، گفتیم در شک در مماثل و غیر مماثل اقوا جواز و نظره، اما در شک در محارم و غیر محارم میدونیم زنه، نمیدونیم محارم و غیر محارم، اقوا عدم جواز نظره. این دو صورت از شش صورت حل شد، چارتای دیگهش بحث چندانی نداره. من روز شنبه همون چارتا رو انشاءالله میگم، هم وارد بحث عقده میشویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.